با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب غلاطیان، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس به طور واضح و آشکار عنوان کرد که هیچ کس نمیتواند از راه حفظ شریعت و قوانین مذهبی مورد قبول خدا واقع شود، بلکه فقط کسی نجات پیدا میکند که به خدا ایمان داشته باشد. و اکنون به ادامه این سخنان پولس توجه بفرمایید. در غلاطیان فصل 3 آیه 12 میخوانیم: اما روش شریعت با روش ایمان تفاوت بسیار دارد. مطابق روش شریعت انسان زمانی نجات می‌یابد که تمام احکام شریعت را بدون هیچ نقصی انجام دهد. این آیه نیز آیه مهمی است. ایمان و شریعت دو روش و اصل متفاوت برای نجات یافتن و زندگی کردن می باشند. هر یک دیگری را نقض و رد می کند. آنها کاملا در مقابل و مخالف یک دیگر می باشند. اگر شما بخواهید توسط شریعت و مذهب زندگی کنید، آنگاه نخواهید توانست توسط ایمان نجات پیدا کنید. نمی توانید این دو، یعنی ایمان و شریعت، را با یک دیگر مخلوط کنید. آنها در تناقض با یکدیگر می باشند. اجازه دهید مثالی بزنم. اگر شما بخواهید از شهری به شهر دیگری بروید، راه های مختلفی برایتان وجود دارد. ممکن است با قطار یا با هواپیما به شهر دیگر بروید، ولی هیچگاه نخواهید توانست مسیری را در یک زمان هم با قطار و هم با هواپیما بروید. بایستی یک وسیله نقلیه را انتخاب کنید، یا این مسیر را باید با قطار و یا با هواپیما طی کرد. هر دو امکان را در یک زمان نمی توانید داشته باشید. دوست من، خدا نیز این اراده را نکرده است که شما را هم توسط ایمان و هم توسط شریعت نجات دهد. شما بایستی یکی را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید توسط شریعت و مذهب نجات پیدا کنید، پس باید آن را به طور کامل به انجام رسانده و قوانین مذهبی را در طول عمر خود کاملا رعایت کنید. اما به شما هشدار می‌دهم که خدا قبلا گفته است که نمی‌توانید از این راه به او برسید، چون نمی توانید آن قوانین را به طور کامل رعایت کرده و انجام دهید. شریعت خدا کامل است. هر که می خواهد آن را رعایت کند، بایستی تمام آن را به طور کامل رعایت کند، و اگر حتی یکی را انجام ندهد، نجات نخواهد یافت. غلاطیان فصل 3 آیه 13 می گوید: اما مسیح لعنتی را که در اثر گناه ما به وجود آمده بود بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید آورده بود رهایی داد، روشی که انجامش غیر ممکن بود. بلی، مسیح لعنت ما را بر خود گرفت، زیرا در تورات آمده است: ملعون است هر که به دار آویخته شود. عیسی مسیح نیز به دار صلیب آویخته شد. مسیح ما را از لعنت شریعت آزاد ساخت. شریعت موسی ما را محکوم می کرد. مانند مثالی است که در مورد رعایت قوانین اجتماعی، مثلا قوانین رانندگی، گفتم: به من برای رعایت انواع قوانین اساسی پاداشی داده نخواهد شد. وظیفه شهروندی من است که این قوانین را رعایت کنم، و اگر یکی را بشکنم محکوم به مجازات خواهم شد. مسیح مرا از مجازات شریعت موسی آزاد ساخت. او چگونه این کار را کرد؟ عیسی مسیح لعنت را به جای ما بر خود گرفت. او مجازات را تحمل کرد. چنین نوشته شده است: ملعون است هر که به دار آویخته شود. این مطلب نقل قولی است از عهد عتیق که در کتاب تورات نوشته شده و به دلایل مختلف بخش قابل ملاحظه‌ای در کلام خدا می باشد. یک دلیل این است که قوم اسرائیل از مجازات به دار آویختن به عنوان روشی برای اعدام استفاده نمی کردند، بلکه به جای آن روش سنگسار کردن را به کار می بردند. وقتی با همسرم به سرزمین اسرائیل سفر کردیم، او متوجه چیزی شد که من به آن دقت نکرده بودم. همسرم به من گفت: همیشه تعجب می کردم که چرا آنها از روش سنگسار برای اعدام استفاده می کردند. و حالا علت آن را می دانم. هر جا در این سرزمین قدم می زنیم، سنگ های زیادی را می بینیم. مجازات اعدام در اسرائیل توسط سنگسار کردن بود و نه به دار آویختن. اما اگر جنایت زشتی انجام شده بود، آنگاه از مجازات به دار آویخته شدن نیز استفاده می شد. در کتاب تثنیه فصل 21 آیه 22 الی 23 می خوانیم: اگر مردی مرتکب جرمی شده باشد که جزای آن مرگ است و پس از اعدام جسد او را به درختی بیاویزند، جسد او نباید در طول شب روی درخت بماند، باید همان روز او را دفن کنید، زیرا کسی که به دار آویخته شده باشد ملعون خداست. پس بدن او را دفن کنید تا سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده است آلوده نشود. به عبارت دیگر، اگر کسی جنایتی زشت مرتکب شده و به خاطر آن سنگسار و اعدام شده، امکان دارد که جسدش برای اینکه به تماشا گذاشته شود به دار آویخته شود، اما جسد او نباید در طول شب روی درخت بماند. دلیلی که گفته شده این است که آن شخص از طرف خدا لعنت شده است، پس بدن او بایستی دفن شود تا سرزمینی را که خدا به آنها داده بود آلوده نگردد. مسیح برای ما لعنت شده محسوب شد. سوال این است: چه وقت مسیح برای ما لعنت شد؟ آیا زمانی که او جسم انسانی به خود گرفت و به این دنیا آمد لعنت شد؟ نه. با توجه به لوقا فصل 1 آیه 35 می دانیم وقتی او به این دنیا آمد به عنوان نوزاد مقدس خوانده شد. آیا او در آن سالهای سکونت در زندگیش که درباره آن اطلاعات کمی داریم لعنت شد؟ نه. با توجه به لوقا فصل 2 آیه 52 نوشته شده که او در حکمت و قامت رشد کرده و مورد پسند خدا و مردم بود. آیا او در دوران خدمتش لعنت شد؟ نه. بر طبق متا فصل 3 آیه 17 در دوران خدمتش بود که خدای پدر در مورد او گفت: این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. پس او بایستی زمانی که روی صلیب آویخته بود لعنت شده باشد. بله، اما نه در مدت اولین 3 ساعتی که بر صلیب بود، چون وقتی که او خودش را تقدیم نمود بدون هیچ عیب و نقصی بود. در طول مدت 3 ساعت آخری که بر روی صلیب بود برای ما لعنت شده محسوب شد. در آن زمان بود که نبوت اشعیا فصل 53 آیه 10 تحقق یافت که می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید این خواست من بود که او رنج بکشد و بمیرد. او جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. معلوم است هر که به دار آویخته شود با توجه به متن اصلی در زبان یونانی، در اینجا از بدار آویخته شدن بر درخت یا به طور کلی بر تک چوبی صحبت شده است. ممکن است به نظر متناقض برسد وقتی گفته شود که مسیح بر درختی آویخته شد. مسیح بر صلیبی چوبی آویزان گشت که برای او درخت مرگ بود تا اینکه بتواند آن را برای من و شما به یک درخت زندگی تبدیل سازد. در غلاطیان فصل 3 آیه 14 می‌خوانیم: اکنون خدا می‌تواند همان برکتی را که به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان نیز عطا کند. اکنون همه ما مسیحیان می‌توانیم روح القدس موعود را از راه همین ایمان به دست آوریم. قوم اسرائیل قوانین شریعت را به مدت 1500 سال در اختیار داشتند و در اینکه بتوانند توسط آن زندگی کنند شکست خوردند. بر طبق اعمال رسولان فصل 15 آیه 10 الی 11 در شورای شهر اورشلیم پتروس چنین پاسخ داد: حال چرا می‌خواهید از کار خدا ایراد بگیرید و باری روی دوش دیگران بگذارید که نه ما توانستیم هم کنیم و نه اجداد ما؟ مگر ایمان ندارید که با هدیه رایگان عیسی خداوند همه یکسان نجات پیدا می‌کنند؟ عیسی مسیح جای ما را گرفت تا بتوانیم آن چه را به دست آوریم که شریعت هرگز نتوانست برای ما انجام دهد. روح القدس هدیه ویژه‌ای است که در این دوران فیض به ما داده شده است. غلاطیان فصل 3 آیه 15 میگوید: برادران عزیز، حتی در زندگی روزمره ما اگر کسی پیمان و قراردادی امضا کند و یا وصیت‌نامه‌ای تنظیم نماید، دیگر هیچ کس نمیتواند آن را باطل کند یا تغییری در آن بدهد. فرض کنید با شخصی قراردادی میبندید که به او 1000 تومان پرداخت کنید. سپس مدتی بعد تصمیم میگیرید که به او فقط 500 تومان بدهید. نزد او رفته و میگویید: این هم آن 500 تومانی که به تو بدهکار بودم. آمرد میگوید: یک لحظه صبر کنید. شما موافقت کردید که به من 1000 تومان بدهید. آنگاه شما میگویید: خب نظرم را تغییر دادم. و آن مرد خواهد گفت: نه، نمیتوانید چنین کنید. نمیتوانید قراردادی را پس از اینکه بسته شده عوض کنید و تغییر دهید. غلاطیان فصل 3 آیه 16 میگوید: به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و به فرزند او وعده هایی داد. توجه داشته باشید که خدا نفرمود این وعده ها را به فرزندان او خواهم داد که منظور یهودیان باشد، بلکه فرمود که وعده ها را به فرزند او عطا خواهم کرد که منظور عیسی مسیح است. خدا ابراهیم را دعوت کرده و به او قول داد که از او برکتی برای تمام دنیا بسازد. خدا توسط عیسی مسیح از ابراهیم برکتی برای تمام دنیا ساخت. عیسی مسیح از طریق خاندان ابراهیم به این دنیا آمد. مسیح همان کسی است که نجات را برای این دنیا هدیه آورد. با توجه به پیدایش فصل 22 آیه 18 کلمه نسل یا فرزند ابراهیم به مسیح اشاره می کند. عیسی مسیح در یوحنا فصل 8 آیه 56 گفت: جد شما ابراهیم شادی می کرد از اینکه یک روز مرا ببیند. او می دانست که من به این جهان خواهم آمد، از این جهت شاد بود. در غلاطیان فصل 3 آیه 17 می خوانیم: حال مقصودم این است، وعده و پیمان خدا مبنی بر نجات بشر توسط ایمان که خدا آن را نوشت و مهر کرد به وسیله 10 فرمان و شریعتی که 430 سال بعد از آن روی کار آمد به هیچ وجه باطل نشد و تغییر نیافت. خدا به ابراهیم قول و وعده ای داد، با او عهد و پیمانی بست. وقتی شریعت 430 سال بعد داده شد، تا آنجایی که به این قول و وعده مربوط بود تغییری در آن ایجاد نشد. در واقع خدا هیچگاه وعده خود را تغییر نداده و آن را پس نمی گیرد. خدا به عهد و پیمان خود وفا می کند. خدا به ابراهیم وعده داد، می خواهم این سرزمین را به تو بدهم، به تو پسری خواهم داد و از تو قومی به وجود خواهد آمد که تعداد آنان به اندازه شنهای دریا بیشمار است. خدا به وعده خود عمل کرد و از ابراهیم قوم اسرائیل به وجود آمد و همچنین چندین قوم دیگر. اما وعده ها از طریق اسحاق به انجام رسیدند که از نسل او خداوند عیسی مسیح آمد، همان فرزندی که در آیه 16 در این فصل به آن اشاره می شود. خدا همچنین قول و وعده داد که ابراهیم باعث برکت برای تمام ملت ها خواهد شد. دوست من، تنها برکت در این دنیای امروزی عیسی مسیح است. ممکن است با شما از طرف همسایگان، کارفرمایان، اطرافیان یا حتی کلیسایتان رفتار خوبی نشود. فکر نمی کنم که این دنیا آماده باشد رفتار خوبی را نسبت به شما داشته باشد. اما خداوند عیسی مسیح به شما داده شده است. این برکت است. او بهترین خیریت است. در واقع او عالی ترین هدیه ای است که خدا فراهم ساخته است. و انجام رسیدن وعده خدا این است که خدا تمام کسانی را که به عیسی مسیح اعتماد کنند نجات می دهد. غلاطیان فصل 3 آیه 18 می گوید، اگر قرار می شد نجات از راه اجرای دستورهای مذهبی حاصل شود، مسلماً این روش نجات با روشی که ابراهیم از طریق آن مقبول خدا گشت تفاوت پیدا می کرد. زیرا تنها کاری که ابراهیم انجام داد پذیرفتن وعده خدا بود. وعده مربوط به عیسی مسیح قبل از داده شدن شریعت گفته شده بود و آن قول و وعده به خوبی استوار بود، گرچه هنوز شریعتی داده نشده بود. قول و وعده هیچ وابستگی به شریعت و مذهب نداشت. عهد و پیمان خدا ارتباطی با قوانین و احکام مذهبی نداشت. سؤالی در اینجا مطرح می شود، چرا شریعت داده شد؟ احکام آن چه ارزشی دارند؟ اکنون بایستی دقت کنید که پولس شریعت و قوانین را بی ارزش نمی شمارد، بلکه او سعی می کند به مردم کمک کند تا آنان متوجه قصد و هدف شریعت شوند. او شریعت را در تمام عظمت، پری و کاملیت آن نشان می دهد. اما همچنین نمایان و آشکار می کند که این کاملیت شریعت دلیلی است که مانعی را به وجود می آورد تا من و شما نتوانیم از طرف خدا پذیرفته شویم، چون ما ناتوان هستیم در این که شریعت کامل را رعایت کرده و از آن اطاعت کنیم. اکنون گوش کنید به آنچه پولس در مورد هدف شریعت میگوید. در غلاطیان فصل 3 آیه 19 میخوانیم، پس در این صورت خدا شریعت را به چه علتی عطا کرد؟ شریعت در واقع بعد از وعده های خدا عطا شد تا به انسان نشان دهد که احکام خدا را نگاه نمیدارد و گناهکار است. اما روش شریعت فقط تا زمان آمدن مسیح میبایست ادامه یابد، یعنی همان فرزندی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. در اینجا فرق دیگری نیز وجود دارد. خدا شریعت و احکام خود را توسط فرشتگان به موسی عطا کرد تا او نیز آن را به مردم بدهد. سؤالی که مطرح می شود این است: پس شریعت چه فایده ای دارد؟ بولس در جمله ای هدف و قصد دادن شریعت را بیان می کند. او می گوید شریعت چیزی است که اضافه شد. دلیل اینکه اضافه شد به خاطر وجود خطاکاری ها و گناهان است. وجود آن برای نشان دادن گناهکاری انسان است. اما روش شریعت فقط تا زمان آمدن مسیح میبایست ادامه یابد. یعنی همان فرزندی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. در اینجا کلمه تا مهم است. به ما نشان میدهد که شریعت موقتی است. شریعت برای محدوده دوران بین زمان موسی تا زمان عیسی مسیح داده شده بود. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 میگوید خدا احکام خدا را توسط موسی به مردم داد، اما راستی و محبت را به وسیله عیسی مسیح عطا فرمود. این نکته بسیار مهم است که میبینیم شریعت موقتی بود تا زمانی که آن فرزند وعده یعنی عیسی مسیح بیاید. شریعت به خاطر وجود خطاها و گناهان اضافه شد. شریعت داده شد تا گناه را آشکار و نمایان کند و نه اینکه آن را از بین ببرد. شریعت داده نشد تا انسان را از گناه دور نگه دارد یا حفظ کند، چون گناه از قبل آمده و حاکم شده بود. شریعت عطا شد تا انسان را به خودش نشان دهد که در برابر خدا به طور طبیعی گناهکاری زشت و پست است. هر شخصی که صادق باشد در نور شریعت به خودش نگاه کرده و خود را مقصر و خطاکار می‌بیند. شریعت داده نشده بود تا اثبات کند که همه انسان‌ها گناهکار می‌باشند و همچنین برخلاف آنچه امروزه بسیاری از سازشکاران می‌گویند، به عنوان معیاری که انسان بتواند توسط آن مقدس شود نیز داده نشد. دوست من، شما هرگز از این طریق یعنی توسط رعایت شریعت مقدس نخواهید شد، چون واقعیت این است که شما نمی توانید با قدرت و تلاش خود شریعت را رعایت کرده و احکام آن را اجرا کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.